بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
الثالث، اذا کان المردد بین الامور الغیر المحصوره افرادا کثیرة نسبت و مجموعها الى المشتبهات که نسبت شیء الى الامور المحصور الى آخر فالظاهر انه ملحق به شبهت المحصوره. مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه شبهه غیر محصوره رو مطرح کرد فرمودن که مواردی هست که شایان تذکر هست. سه مورد را فرمودن، دو مورد را فرمودن و اما مورد سوم که شبهه کثیر خیلی کثیر اصطلاحا بهش میگن، اونم در این هست که حالا ما حاصل بحث این هست که در شبهه الکثیر فی الکثیر این ملحق به شبهه محصوره می شود. مثالشو مثلا در نظر بگیریم که ما 1500 شات داریم، گوسفند داریم که اینها 500 تا از اینها حرام هست. اینجا می شود شبهه کثیر فی الکثیر که نسبت 1000 شات مشتبه به 500 شات محرم نسبت بله یک سوم می شود. یعنی در حقیقت اینها رو سه دسته که بکنیم، یک دسته از اینها چی هستن؟ حرام هستن. گرچه مواردش به گونه هست که 1500 شات را شامل می شود ولی که نسبتش با محرم به گونه هست که ملحق به شبهه محصوره می شود. بنابراین می فهمن در اون بله شبهه کثیر فی الکثیر اگر این افرادش به گونه‌ای باشد که حرمت در آنها تکاثر داشته باشد، این می شود شبهه کثیر فی الکثیر و ملحق به شبهه محصوره است. این از مورد ثالث که به این مسئله ایشون می پردازن و این تذکر رو یادآور می شود. اما مورد چهارم که آخرین بحث از شبهه محصوره است، در مورد این بحث میکنه که تالا ما هر چی رو که بحث کردیم در مورد شبهه موضوعیه بود، بحث ما در مورد شک در بله مکلفون به بود که شک در این مکلفون به گفتیم یا شبهه شبهه تحریمیه هست یا شبهه وجوبیه یا دوران بین محظوره. در اون شبهه تحریمیه گفتیم که دو قسم دارد، یا شبهه شبهه موضوعیه هست و یا شبهه شبهه حکمیه. تا حالا که داشتیم بحث میکردیم در مورد شبهه موضوعی بحث میکردیم که شبهه موضوعی خود منقسم به محصوره و غیر محصوره هست. در محصوره قائل به وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه شد و در غیر محصوره فقط قائل به حرمت مخالفت قطعیه شدیم، نه وجوب موافقت قطعیه. خب تا حالا که هرچی بحث کردیم در مورد شبهه موضوعی بود و اما شبهه حکمیه میفرمایند چه در فقدان نص، چه در اجمال نص و چه در تعارض نصین، این در حقیقت حکمش حکم شبهه محصوره هست. یعنی احتیاط واجب هست، هم حرمت مخالفت قطعی دارد و هم وجوب موافقت قطعی. اما یک نکته باز مرحوم شیخ انصاری اینجا اشاره میکنن، میفهمن در این سه مورد شبهه حکمی که شامل فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصین میشود، اون چیزی که مواردش کثیره هست همین بحث اجمال نص هست. اونجایی که اجمال نص باعث میشه که این شبهه تحریمی شکل بگیره، این مواردش در فقه بسیار زیاد هست. حالا چند مثال میزنه، سه تا مثال برای این بحث اجمال نص میزنه. اولین مثالی که ایشون مطرح میکنن بحث تردد غنا بین مفهومینه که آقا غنا آیا از جهت مفهومی چیزی هست که باعث طرب بشود یا چیزی که درش ترجیع باشد و نسبت بینهما نسبت عموم و خصوص منوج هست. در مورد اشتراکش که بحثی نیست که این حرام هست، یعنی هم درش ترجیع باشد و هم درش طرب باشد، ولی در اون ماده افتراقشون بحثه که در اون ماده افتراق مثلا فقط ترجیع باشد یا فقط طرف باشد، این شبهه میشه شبهه تحریمیه. و در اینجا ما باید چه کار بکنیم؟ احتیاط بکنیم که وجوب موافقت قطعی است. این مثال اول. مثال دوم این هست که بله، بحث حرمت اذان ثالث فی یوم الجمعه است که در روز جمعه ادله شرعی میفهمن اذان ثالث حرام هست. منظور چیه؟ سنت پیغمبر بر این بود که برای نماز جمعه اذانین را قرائت میکردن. منظور از اذانین اذان و اقامه هست، ولی کندگی برای نماز عصر اذان را حرام میدانستن. ولی کن بدعتی که عثمان گذاشت برای نماز عصر هم اذان آورد. ولی کن در ادله شرعی این بحث است که قائل به حرمت اذان بفرمایید ثالث شدن. اینجا حالا دوباره اگر بحث اجمال نص رو مطرح بکنیم که به شما هستم در این حرمت اذان ثالث بیاد، اینجا دوباره جاری مجرای بحث احتیاط هست و وجوب موافقت قطعیه را می طلبه. مثال سوم که مرحوم شیخ انصاری می فهمن، این روایتی هست که وارد شده من جدد قبرن او مثل مثالن فقط خرج عن الاسلام. این دوباره می شود بحث اجمالی که اینجا مطرح میشه که در این روایت این آیا جدده هست یا حدده هست یا خدده، هر سه جور میشه معنا کرد. اگر جدده باشد یعنی کسی اگر تجدید بکند قبری را، قبری رو که خراب شده دوباره بیاد چه کار بکنه؟ بسازد، به گونه هست که از اسلام خارج شده است. این یک. یا اینکه به معنای حدده باشد، اگر به معنای حدده باشد یعنی اینکه قبر را بیاد مرتفع بکنه و برای اون حال به شما از کنم چیزی رو درست بکنه که ارتفاع پیدا بکند، این در حقیقت خروج از اسلام پیدا کرد. یا اینکه به معنای خدده باشه که به معنای نبش قبر باشد، کسی اگر نبش قبر بکند از اسلام خارج هست. یا اینکه به معنای سلام علیکم، یا به معنای اصلا جدسه باشد. بله، اون دالش هم معنای چی باشه؟ سا باشه. اگر به معنای جدسه باشد یعنی در قبر کسی قبر دیگری را قرار بدهد. همین کاری که الان معمولا مثلا توی قبرستون ها میکنن که دو طبقه قبر رو چی میکنن، سه طبقه چی میکنن، این در حقیقت خروج از
تو مشهد ده طبقه.
بله، این چی هست، این در حقیقت میگن خروج از اسلام هست. برابری این میشه شبهه، شبهه اجمالیه که منظور از این واژه آیا جدده هست، خدده هست، حدده هست یا جدسه هست. اگر شبهه اینجا شبهه اجمالی شد، دوباره جاری مجرای احتیاط، جاری مجرای احتیاط هست و وجوب موافقت قطعیه را میطلبد. خب اینم از آخرین بحث شبهه غیر محصوله. بنابراین بحث ما در مورد شبهه تحریمی تمام شد که گفتیم در شبهه تحریمی یا شبهه موضوعی است یا شبهه حکمیه. اما قسم دیگری از این شک در مکلف به گفتیم شبهه، شبهه وجوبیه است. دیگه از اینجا در مطلب ثانی وارد شبهه چی میشویم؟ شبهه وجوبی. اجمال مباحث از بیرون بگیم تا به تفصیل برسیم. در شبهه وجوبیه ما دو تا بحث رو داریم، یکی بحث متباینین هست، یکی بحث اقل و اکثره. متباینین مثل این که شما در نظر بگیریم که در بله روز جمعه دوران امر بین وجوب صلات ظهر و وجوب صلات جمعه هست. بله، اینا هم میشون دو امر متباین. شبه هم شبهه وجوبیه است، شک هم در مکلفون بهه، یعنی تکلیف برای ما محرز هست. ولی که نمیدونیم این تکلیف به صلات ظهر تعلق گرفته یا به صلات جمعه. این یک مثال که مرحوم شیخ انصاری میزن. مثال دوم مانند قصر و اتمام، برای کسی که در چهار فرسخی هست شک میکنه که آیا اون تکلیف به صلات قصری تعلق گرفته یا به صلات تمام. شبهه میشه شبهه وجوبیه و شک در مکلفون به هست. بنابراین این شبهه وجوبیه گاهن به گونه هست که رابطه این وجوبین متباینین هستند یا اینکه رابطه وجوبین اقل و اکثر هست. حالا این اقل و اکثر رو دیگه مفصل بعدش مرحوم شیخ انصاری میفهمن که این اقل و اکثر یا اقل و اکثر استقلالیست یا اقل و اکثر ارتباطیست. حالا مثالی که اینجا میزنه اقل و اکثر ارتباطی رو مثال میزنه. نمیدونیم که آیا سوره جزء صلات هست یا نیست. شبه شبه وجوبیه هست، شک در مکلفون به، ولی میشه اقل و اکثر ارتباطی. دقت میفرمایید؟ حالا مثال میزنیم دقیقا مشخص میشه. توی ارتباطی به گونه هست که اقل اگر که انهو اتیان نشود، اکثر اتیان نشود، چه بسا باعث ابطال کل مشروط بشه، به خلاف اقل و اکثر استقلالی. مانند این که شخصی به شما اصلا مقروز هست از زید، نمیدونه 2 درهم هست یا 3 درهم هست، میشه شبهه شبهه وجوبیه اقل و اکثر استقلالی. 3 درهم از 2 درهم منحاز و مستقل هست، ولی گاهن بگونه هست که مرتبط هست. مانند این که آیا سوره جزء نماز هست یا نیست، یا جلسه بین سجدتین جزء صلات هست یا نیست. شبهه میشه شبهه اقل و اکثر ارتباطی. بنابراین در اون اقل اکثر یا استقلالی هست یا ارتباطی هست. حالا دیگه مباحث از بیرون میگیم، اینجا هم مرحوم شیخ انصاری اینا رو مطرح نکرده. تو اون ارتباطی هم میفهمن یا شک در شطر یا شک در شرط. تو اون بحث اقل و اکثر ارتباطی یا شک در شطر یعنی در جزء میباشد یا شک در شرط میباشد. دقت میفرمایید؟ حالا تو اون شک در شطر دوباره خودش انهایی دارد، یا شبهه شبهه حکمیه هست یا شبهه شبهه موضوعی هست. در شبهه حکمیه هم بحث فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصینو داریم، و اونجا هم که دوباره شک در شرط باشد همین شبهه حکمیه هست و شبهه موضوعیه، و هر کدوم از اینها احکام خاص خودشو داره. و اما حالا بخوام احکامش هم اجمالا خدمتون عرض بکنیم، در این شبهه وجوبیه که گفتیم یا متباینن هست یا اقل و اکثر هست. تو اون متباینن یا شبهه شبهه حکمیه هست یا شبهه شبهه موضوعیه. در شبهه حکمیه 3 قسم دارد: فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصین. که در بحث فقدان نص مرحوم شیخ انصاری قائل به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه می شود که مفصل انشاءالله ادلش هم مطرح می شود. در بحث فقدان نص و در بحث اجمال نص قائل به وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعی می شود، اما در بحث تعارض نصین قائل به بله تخییر می شود. تعارض نصین شبه هم شبهه وجوبی هست، قائل به چی میشوند؟ تخییر میشوند. در شبهه موضوعی دوباره 2 قسم میکنه مرحوم شیخ انصاری: یا شبهه شبهه محصوره هست یا شبهه غیر محصوره. در شبهه محصوره قائل به حرمت مخالفت قطعی میشود، دیگه اینجا وجوب موافقت قطعی را نمیطلبد، بلکه حرمت مخالفت قطعیه، که مفصل اینا رو بحث خواهیم کرد. و در بحث غیر محصوره اون مال تو شبهه تحریمی بود، شبهه تحریمی بالاخره معونش از شبهه وجودیه میشده است. در شبهه غیر محصوره دوباره بحث رو 2 قسم میکنه. حالا میگه یا تردد در ذات واجب هست یا تردد در شرط واجب هست. اونجایی که تردد در ذات واجب باشد قائل به حرمت مخالفت قطعیه شده است، ولی اگر تردد در شرط واجب باشد، اصلا میگه احتیاط واجب بفرمایید نیست. کنار رو مفصل دیگه انشالله طی این مباحث باید خدمتون عرض بکنیم. یک مطلب دیگری که اینجا حالا مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که تطبیق بکنیم این هست، میگه ما در شبهه تحریمی اگر توجه میکردین بحث اقل و اکثر رو مطرح نکردیم. تو بحث شبهه تحریمی بحث اقل و اکثر مطرح نشد که ما بگیم یا متباینه این هست یا اقل و اکثره، به خلاف شبهه وجوبیه که این بحث اقل و اکثر رو مطرح میکنه. میگه لمش در اینه که در شبهه تحریمیه اگر دوران بین اقل و اکثر بشود، این رجوعش دیگه شک در مکلفون به نیست، بلکه شک در چی میشه؟ تکلیف میشه. حالا مثالی که ما میتونیم بزنیم مانند این که زن حائض رو در نظر بگیریم که برای او نمیدونیم که کل سوره سجده واجب حرام هست یا فقط آیه سجده، میشه اقل و اکثر حالا استقلالی کرده اینجوری، اقل و اکثر چی میشه؟ استقلالی میشود که آیا کل سوره حرام هست یا اینکه فقط آیه از همون آیه سجده واجب است. اینجوری میفهمند خب در بحث اکثر قدر متیقنن که چی هست؟ بفرمایید اشکال دارن. توی بحث بله در اکثر میگی معلوم الحرمت هست، ولی شک در به شما از کنم اقل که میکنیم شک در تکلیف میشود و جاری مجرای اصل براءت خواهد شد. لازم میفهمون ما در شعبه تحریمی مثال به اقل و اکثر نزدیم، چون باعث میشد که شک در مکلفون به رجوعش به شک در تکلیف بشود به خلاف شعبه وجوبیه. این تمام بیانات مرحوم شیخ انصاری تا انشالله برسیم مفصل دیگه از شبهه حکمیه شروع میکنه بحث فقدان نص که حالا نهایتاً هم قائل به بله احتیاط خواهد شد که انشالله خواهیم بس. و اما تطبیق از سالس اذا کان المردد بین الامور الغیر المحصوره افرادن کثیرتن نسبت و مجموعه ها الى المشتبهات که نسبت شیء الى الامور المحصوره، اگر مردد در این شبهه غیر محصوره افراد کثیری باشد، مثلا 1500 شاد در نظر بگیریم، که نسبت این افراد کثیر این مشتبهات به اون نسبت محرم بشود جز امور محصوره، که از 1500 شاد 500 تا از اینها چی هست؟ حرام هست. خب نسبت 1500 به 500 میشه چی؟ یک سوم. بنابراین که انهو این که شک میکنیم از این 1500 تا 500 توش حرام هست، در حقیقت سه دسته میشوند که یکی از اینها چی هست؟ حرام هست. رجوعش میشه به شبهه محصوره. شبهه کثیر فل کثیر رجوعش به شبهه محصوره خواهد شد. اذا کان المردد بین الامور الغیر المحصوره افرادن کثیرتن، مانند 1500 شاد در نظر بگیریم، که نسبت و مجموعه ها الى المشتبهات که نسبت شیء الى الامور المحصوره، حالا مثال میزنه، کما اذا علم به وجود خمسه شات محرمه فی الف و خمس مئت شات، چنانچه علم اجمالی داریم به وجود 500 شات محرم در 1500 شات حالا مشتبه هم، فإن نسبت مجموع المحرمات الى المشتبهات که نسبت الواحد الى ثلاثه، نسبت مجموع محرمات که 500 تا باشه به اون مشتبهات که 1500 تا باشه نسبت واحد به ثلاثه است که یک سوم از اینها چی هست؟ حرام هست. خب جواب از اذا کان المردد بین الامور الغیر محصوره الى آخر جوابش چی است؟ فالظاهر انه ملحق به شبهه المحصوره، این شبهه کثیر فی الکثیر با این مسائل کذایی ظاهر این هست که ملحق به شبهه محصوره میشه، لان الامر متعلق بالاجتناب ان مجموع خمس مئه فی فل مثال، چرا؟ برای اینکه امر متعلق میشه که ما اجتناب بکنیم از 500 تا از این شات. و محتملات و هذا الحرام المتباینه ثلاثه، بنابراین در حقیقت سه دسته 500 تایی میشن که یکی از اینها چی هست؟ حرام هست، رجوعش به شبهه محصور خرج. فهوه که اشتباه الواحد فی ثلاثه. و اما ما ادا هذه الثلاثه من المحتملات، اما اگر به گونه ای در نظر نگیریم که این به سه دسته 500 تایی تقسیم بشه، بلکه حالا آقایون شارعی اینجا فرمودن که معته معته در نظر بگیریم، صد تا صد تا در نظر بگیریم، فهیه احتمالات لا تنفک و ان اشتمال علل حرام. حتی اگر اینها رو معمع در نظر بگیریم، هر کدوم از اینها هم دوباره ممکن است که مشتمل بر حرام باشد. لذا شبهه وقتی شبهه محصوره بشود، هم وجوب موافقت قطعی را میطلبد و هم حرمت مخالفت قطعیه. ار رابع، مورد چهارم، آخرین بحث از شبهه محصوره، اذا ذکر نافل مطلب الاول، که مطلب اول در مورد شبهه تحریمیه بود که انشاءالله بعدش میرسیم توی مطلب ثانی که در مورد شبهه وجوبی هست. المتکفل بیان حکم اقسام شک فل حرام مع العلم بل حرمه، که متکفل در شبهه تحریمی بود. ان مسائله اربع، ذکر کردیم مقول قول چی؟ مسائل اربعی را. الاولا منها از شبهت الموضوعیه، چنانچه گذشت که گفتیم یا محصوره هست یا غیر محصوره. در محصوره وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعی، و در غیر محصوره حرمت مخالفت قطعی. و اما ثلاث الاخر، اما از اون سه قسمی که باقی میماند که شبهه شبهه حکمیه بشود، در بحث فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصی. و اما ثلاث الاخر و هی ما ازشت و بهل حرام به غیر ال واجب لاشتباه الحکم من جهت عدم نص او اجمال نص او تعارض نصین، فحکمها یسر و مما ذکر نافع شبدل محصوره، فحکمها جواب از اما. اما این ثلاث و آخر کذا و کذا، حکمشون ظاهر میشه از اون چیزی که ما در شبهه محصوره ذکر کردیم، یعنی جاری مجرای اصل احتیاط هست، هم وجوب موافقت قطعیه و هم حرمت مخالفت قطعیه را مستدعی است. لکن نه اکثر ما یوجد و من هذه الاقسام ثلاثه هو القسم ثانی، اما اون چیزی که در فقه بیشتر به شما اصلا شایع هست این قسم ثانی هست، یعنی بحث اجمال نص. کما اذا تردد الغناء المحرم بین مفهومین، بالای مفهومین می نویسین که گاهن حالا اون صوتی رو میگن که درش ترجیح هست یا صوتی که درش بفرمایین طرب هست، مردد بین این دو هست، میشه شبهه شبهه اجمالیه، اجمال در نصه که آیا غنا چیزی هست که درش ترجیع یا درش طرب هست. کما اذا تردد الغناء المحرم بین مفهومین که بینهما عموم من وجه، که نسبتشون عموم خصوص من وجهه. خب در ماده اشتراکشون بحث نیست که حتما حرام هست، که هم درش ترجیع هم درش طرب هست. در ماده افتراقشون بحث هست که در اون ماده افتراقشون میگیم باید چه کار بکنیم؟ احتیاط بکنیم، ای وجوب موافقت قطعیه. فإن مادتیت الافتراق من هذا القسم، میشه شبهه شبهه تحریمیه که جاری مجرای اصل احتیاط. این مثال اول. مثال دوم، و مثل ما اذا ثبت بالدلیل حرمت الاذان ثالث یوم الجمعه و اختلف فی تعینه. حالا این بحث میکنن که اون اذان ثالث که حرام هست منظور مثلا چی هست؟ بله اذان برای نماز عصر هست که برای نماز عصر یک اذان جداگانه بخونیم، یا شامل اقامه هم میشود، شبهه دوباره شبهه اجمالی می شود و جاری مجرای اصل احتیاط. و مثل قولهی علیه السلام من جدد قبرن او مثل مثالن فقد خرج عن الاسلام، حیث و قرآ جدده بالجیم که به معنای تجدید قبر باشد، این که خراب شده دوباره چیکارش بکنیم؟ بازسازیش بکنیم. والخاء المهمله که حدده باشد به معنای ترفیع قبر باشد. والخاء المعجمه، معجمه این که به شما خواهم چی داشته باشه؟ یعنی نقطه داشته باشد که بشود خدده به معنای نبش قبر باشد. و قرأ جدسه بالجیم و سائل مثلثه، و چه بسا قرائت شده به جدسه که به معنای این باشد که در قبری قبر دیگر را قرار بدهند. خب شبهه میشه شبهه اجمالیه و همه اینها جاری مجرای اصل احتیاط باید واقع بشود. المطلب ثانی، خب مطلب اول تمام شد، شک در مکلفان به بود که اولین مورد شبهه تحریمی بود، تمام شد. میرسیم به شبهه وجوبیه و مطلب ثالث هم دوران بین محظورین هست که انشالله بعدش خواهد آمد. المطلب ثانی فی اشتباه الواجب به غیر الحرام، شبهه شبهه وجوبیه. و خب علا قسمین، لأن الواجب اما مرددون بین امرین متباینین یا متنافیین، یا اینکه این دو واجب مردد بین دو امر متباین هستند. دو تا مثال میزنه، کما اذا تردد الامر بین وجوب ظهر و الجمعه فی یوم الجمعه، شبهه شبهه وجوبی است، شک در مکلفون بهه، آیا اون تکلیف به صلات جمعه تعلق گرفته یا به صلات ظهر. و بین القصر و الاتمام فی بعض المسائل، مثلا در چهار فرسخی نمیدونیم که نماز قصری بر ما واجب است یا نماز به اتمام.
استاد هر فرسخ 6 کیلومتره
تقریبا اینو میگن. بله. و اما مرددون بین بین الاقل و اکثر، یا اینکه رابطه وجوبین اقل و اکثر هست. حالا دیگه اینجور تفصیل نمیده که اقل و اکثر ارتباطی داریم و استقلالی داریم. مثالی که میزنه برای ارتباطی مثال میزنه، کما اذا ترددت الصلاة الواجبه بین ذات سوره و فاقدتها، چنانچه مردد از اون صلات واجبه بین اینکه این سوره جزء او هست یا نیست، اقل و اکثر ارتباطی می شود. لشک فی کون سوره جزءن، آیا جزءش هست یا نیست. و لیس المثالان الاولان من الاقل و الاکثر کما لا یخفا، میگه اون دوتا مثالی که اول زدین توهم اقل و اکثر درش نشه. مثلا بگیم ما قصر و اتمام در حقیقت اقل و اکثر هست، نه توهم نشود. چرا؟ برای اینکه اگر میگیم صلات قصری، صلات قصری نسبت به مازادش به شرط لاست، نسبت به مازاد خودش به شرط لاست و به شرط لا با شروط دیگر جمع نمیشود، به خلاف اون بله اقل و اکثر که اون اقل نسبت به زائد لا به شرط است و لا به شرط یجتمع مع الف شرط. یعنی شما وقتی که تردد ایجاد می شود که در صلات واجب آیا سوره هست یا نیست، که سوره نداشتن بشود اقل، به گونه هست که نسبت به مازادش مسکوته، یعنی لا به شرطه. ولی وقتی شارع مقدس میگوید نماز قصری نسبت به ما اداش مسکوت، بفرمایید نیست، یعنی به شرط لای از زائده نمیتونی بیشتر بیاری. بنابراین اگر اون اقل به شرط لای از زائد شد رابطه میشه متباینین، ولی اگر اقل لا به شرط از بفرمایید زائد شد رابطه میشه اقل و اکثر. تو بحث صلات قصری باید دو رکعت نماز بخونی نه بیشتر، این شرط شده، به شرط لای از زائد است و به شرط لا هرگز با شروط دیگر جمع نمی شود. اما تو اون بحث مثلا شما در نظر بگیرین که آیا سوره جزء صلات هست یا نیست، در فرض اقلش که در نظر بگیریم که نیست، نسبت به ما اداش مسکوته. این نسبت به ما اداش مسکوته یعنی لا به شرطه. آیا جزء زائدی در او هست یا نیست؟ نمیگه که جزء زائدی نیست تا رابطه بشه رابطه متباینه، این بلکه رابطه رابطه اقل و اکثر است. ما حاصل بس اگر اون اقل به شرط لای از زائد باشد، در حقیقت رابطه رابطه متباینه این هست. این اقل هم که میگیم اقل بالمعنی العام ها، یعنی میگیم مثلا اقل نیست دیگه، چاره ای نداریم، باید بگیم اقل. یا اقل و اکثر بالمعنی العام داریم که دو قسمه. حالا این اقل اگر به شرط لای از زائد باشد، اصطلاحا بهش میگیم چی؟ متباینه این. ولی اگر اون اقل لا به شرط از زائد باشه، بهش میگیم اقل لا اکثر مستلع.
بله. خب
شارع میگه
که نماز بدون
سوره
بخون،
اما دیگه اونجا نمیدونیم که شارع مقدس آیا به شما از خونم نسبت به زائد حکمی رو فرموده یا نفرموده، مسکوته. ولی توی نماز قصی میدانیم که به شرط لای از زائد هست، دو رکعت رو نمیشه چهار رکعت خوند. ولی توی اون بحث صلات واجبه که آیا سوره جزءش هست یا نیست، در صورتی که جزءش نباشه نسبت به معداشیه مسکوته. یعنی اونجا شارع مقدس بیان دارد که زائد را نیاور، ولی چند در اون مورد دیگر بیان بفرمایید ندارد. کما لا یخفا، توضیح نمیدادیم بهتر بود. مرحوم شیخ انصاری میگه فرق هست، بالاخره چنانچه بالاخره مخفی نیست. فرق دقیقش اینه دیگه، یکیش به شرط لا هست، یکیش لا به شرط. و علم انا لم نذکر فی شبهت تحریمیه من الشک فی المکلف به صور و دوران الامر بین الاقل و الاکثر. ما ذکر نکردیم در اون شبهه تحریمی سابق دوران امر بین اقل و اکثر. مثالش مثلا میتونستیم نسبت به زن حائض بزنیم که زن حائض آیا فقط آیه سجده برای او حرام هست یا کل سوره که نسبتش بشود اقل و بفرمایید اکثر.
حالا
حکمش
چی میشه اونجا؟
خب میگیم در اکثرش که حتما حرام هست، در اقل شک میکنیم که آیا تکلیف آمده است یا نیامده است، جاری مجرای اصل براءت میشود.
اولش سوره های آیه های سجده داره.
بله
آیه
های سجده
به طریق
اولا نباید بخونه. حالا شبه تحریمی، شبه تحریمی زن حائض که حرام است سجده برای او یا کل سوره. مرحوم شیخ انصاری میفرمان لأن المرجع مرجع دبران بینهما فی تلک شبهه الی شک فی اصل تکلیف، لأن الاکثر معلوم الحرمه، به خاطر اون اکثرش چی هست؟ معلوم الحرمت هست. و شک فی حرمت الاقل، شک اگر پیش میاد در اقل پیش میاد. حالا اینجا اکثرش میگن این که از این باب در نظر بگیریم که قدر متیقنن بله سوره سجده چی هست؟ حرام هست. در ما ادا شک میکنیم، این اکثر معنای ما اداشه، که آیا بیش از اون یک آیه هم حرام هست یا نیست، شک در تکلیف میشود. اینو دقت بکنید، اقل و اکثر اینجا به دو معنا هست. اقلش اینه که آیه سجده حرام هست، اکثرش این هست که در ماعدا شک میکنیم جاری مجرای اصل براءت میشود. لذا شک در مکلفون به رجوعش به شک در تکلیف میشود که نسبت به اون به شما هم زائدش آیا تکلیفی آمده است یا نیامده است، میشه جاری مجرای اصل براءت. اما القسم الاول که بشود متباینین، تا بعدش برسیم به قسم ثانی که بحث اقل و اکثر هست. در بحث متباینین هم گفتیم که هم شبهه حکمیه رو باید بحث بکنیم و هم شبهه موضوعیه. در شبهه حکمیه بحث فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصین، و در بحث شبهه موضوعی هم که مفصل مباحثی رو مطرح میکنه که حال شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره. اما القسم الاول فی ما اذا دار الامر فی الوجوب بین المتباینین فالکلام فیه یقع و فی مسائل الا ما ذکرنا فی اول الباب، لانه اما ان یشتبه الواجب بغیر الحرام من جهت عدم نص معتبر، که شبهه شبهه حکمی بشود، او اجمال نص او تعارض نص، او من جهت اشتباه الموضوع، تا بماند که مسئله اولا که مطرح میشه در بحث فقدان نص هست، یعنی شک در مکلفون به هست، این یک. شبهه شبهه وجوبیه هست، رابطه وجوبین متباینین هست و مواردم جزء موارد فقدان نصه. ما حاصل بحث این هست که قائل به وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه می شود. و صلی الله علی محمد و آله.